ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. خبرگزاری میزان میگوید 35 نفر در ارتباط با اعتراضات مردم آبادان و خرمشهر شناسایی شدند. حسن روحانی در مورد قطع صادرات نفت ایران به آمریکا هشدار داد. خبرگزاری میزان میگوید 35 نفر در ارتباط با اعتراضات مردم آبادان و خرمشهر شناسایی شدند. در پی تجمعات و تظاهرات اخیر مردم خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت آب در این شهرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از آنچه منابع مطلع خوانده است گزارش داد که 35 نفر در ارتباط با این اعتراضات شناسایی شده و 10 تن از آنان دستگیر شدند. خبرگزاری میزان بدون نام بردن از این افراد آنان را عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری اعتراضات به حق مردم آبادان و خرمشهر را به اغتشاش کشندند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 11 تیر ماه در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داد که اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. حسن روحانی گفت این اصلاً معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود ولی نفت منطقه صادر شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر اعلام کردند که واشنگتن می‌کوشد تا حد امکان مشتریان بیشتری را به قطع کامل خرید نفت از ایران متقاعد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر روز شنبه گذشته در واقع در توییتی خبر داد که پادشاه عربستان سعودی با درخواست او برای افزایش میزان تولید نفت احتمالاً در حدود 2 میلیون بشکه در روز موافقت کرده است تا کمبود نفت ایران و ونزوئلا در بازارهای جهانی جبران شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا را تهاتر نفت با کالاهای اساسی دانست. آقای جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه تشکیل شد با تاکید بر اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز را سازوکار تهاتر دانست. اسحاق جهانگیری خواستار تشکیل کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر با عضویت وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد. به گفته او، این کارگروه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را برنامه ریزی و سازوکار آن را تعیین می کند. دست کم 85 محکوم نوجوان در ایران در صف اعدام قرار دارند. با چنین مقدمه‌ای سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که احتمالاً تعداد واقعی جوانانی از این نوع حتی از شمار عده‌ای که این سازمان حقوق بشری به پرونده آنان پی برده بیشتر است. گزارش امیر مصدق کاتوزیان را در این زمینه بشنویم.
محمد کلهوری، حمید احمدی، ابوالفضل نادری، بابک پولادی و مهدی خزائیان نام 5 نوجوان ایرانی که به گزارش عفو بین‌الملل احتمال دارد هر لحظه حکم اعدامشان به اجرا گذاشته شود. همین سازمان می‌نویسد دست کم 85 محکوم نوجوان در ایران در صف اعدام قرار دارند. عفو بین‌الملل آنگاه یادآور شده است که ابوالفضل چزانی شراحی 19 ساله کمتر از یک هفته پیش در بامداد روز 6 تیر ماه در زندان قم اعدام شد. اتهام او وارد آوردن ضربات مهلک چاقو به یک مرد جوان در سن 14 سالگی در یک نزاع در دیماه سال 1392. شعبه یک دادگاه کیفری استان قم او را در شهریور 1393 محکوم به اعدام کرد. دادگاه در حکم خود به این نظریه پزشکی قانونی استناد کرد که ابوالفضل چزانی شراحی در سن 14 سالگی دارای رشد و کمال عقل بوده است، امری که به باور عفو بین‌الملل نشان دهنده نقض فاحش حق حیات کودک در نظر دادگاه‌ها و پزشکان وابسته به پزشکی قانونی ایران است. حکم اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را شعبه 24 دیوان عالی کشور در آذر 1393 تایید کرد. درخواست او برای دادرسی را شعبه 33 دیوان عالی کشور در آبان 1394 رد کرد. رأی کتبی سه‌خطی دیوان به گزارش عفو بین‌الملل به هیچ کدام از نگرانی‌های جدی وکیل و دادسرا در مورد سن کم متهم و آنچه شتاب زدگی رسیدگی و ماهیت ناقص آزمایش‌ها درباره کیفیت رشد عقلی او نامیده شده نپرداخت است. عفو بین‌الملل می‌گوید متن حکم دیوان عالی کشور را رویت کرده است. متنی که در آن به نوشته این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر حکم دادگاه بدوی در حالی تایید شده است که حتی دادیار دیوان عالی کشور هم عقیده به نقض حکم و ارجاع به دادگاه همعرض برای بررسی دقیق‌تر وضعیت رشد عقلی متهم داشته و جلسه پزشکی قانونی فاقد پزشک متخصص اطفال بوده است. پایان نقل قول. حالا عفو بین‌الملل یک بار دیگر از مقام‌های ایرانی درخواست کرده است که به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود احترام بگذارند. به ویژه تعهد به لغو مجازات مرگ علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند و جایگزین کردن احکام اعدام همه محکومان نوجوان به مجازات‌های دیگر. این سازمان همچنین بار دیگر از نمایندگان مجلس ایران درخواست کرده است که قانون مجازات اسلامی را در این زمینه به نفع لغو کامل مجازات اعدام برای همه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند اصلاح کنند.
گزارشی بوده از امیر مصدق کاتوزیان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. کاخ سفید اعلام کرد که وزیر امور خارجه آمریکا برای توافق بر سر روند غیرهسته‌ای سازی کره شمالی به پیونگیانگ سفر می‌کند. شماری از رسانه‌ها در ایالات متحده در روزهای اخیر به نقل از مقام‌های این کشور از تلاش کره شمالی برای فریب واشنگتن خبر دادند. مایک پومپئو روز پنجشنبه 14 تیر به کره شمالی سفر خواهد کرد. این سفر در پی آن انجام می‌گیرد که مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آنها برای برچیدن سلاح‌های کشتار جمعی و حتی موشک‌های بالیستیک کره شمالی برنامه‌ای تدوین کردند که در مدت زمان یک سال قابل اجراست. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه با اعلام رسمی خبر سفر مایک پومپئو به پیونگیانگ گفت آمریکا در جریان مذاکره‌ها با کره شمالی در حال پیشرفت است. مقصد بعدی وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از پیونگیانگ توکیو است تا با مقام‌های کره جنوبی و ژاپن گفتگو کند. فرستاده سازمان ملل برای گفتگو با شورشیان حوثی درباره وضعیت بندر حدیده بار دیگر به صنعا پایتخت یمن سفر کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان میگوید حوثی‌ها هنوز بر سر موضع پیشین خود باقی هستند. مارتین گریفیس فرستاده سازمان ملل در هفته‌های گذشته چند بار با حوثی‌ها دیدار کرده است. سازمان ملل که نگران پیامدهای حمله ائتلاف عربی به بندر حدیده و نبرد حوثی‌ها با این ائتلاف است، تلاش می‌کند تا راهی را برای برون رفت از این بحران بیابد. مارتین گریفیس که روز 11 تیر وارد صنعا شد، هنوز بیانیه یا اعلامیه رسمی در مورد سفر خود منتشر نکرده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در شهر برن با آلن برسه همتای سوئیسی خود دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی همراه با هیئتی سیاسی و اقتصادی برای سفری دو روزه عازم سوئیس شده است. رئیس جمهوری سوئیس در پیام توییتری خود با حساس خواندن زمان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورش گفته است که روابط دو جانبه و راه‌های تقویت آن موضوعات منطقی و مسائل مربوط به عدم اشاعه از جمله موارد گفتگوی دو طرف خواهد بود. در تمام سالهای قطع رابطه ایران و آمریکا، سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در ایران بوده است. رویترز خبر داده که روز سه‌شنبه مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور صورت خواهد گرفت. حسن روحانی پیش از ترک سوئیس به قصد سفر به اتریش در نشستی خبری نیز شرکت خواهد کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ای ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مینودشت است. متأهل و پدر دو فرزند. او ششم خرداد ماه در منزلش بازداشت شد تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند. شهنام جزبانی نخستین بار در جریان بازداشت‌های دست جمعی سال 91 در استان گلستان بازداشت شد. بازداشت‌هایی در سه شهر گرگان، گنبد و مینودشت که به بازداشت 24 تن از بهائیان در این شهرها منجر شد. در جریان این بازداشت‌ها شهنام جزبانی و همسرش شهره صمیمی هم بازداشت شدند. همسرش پس از چند روز و شهنام جزبانی پس از 45 روز آزاد شدند. در همان زمان گزارش‌هایی از نگهداری شهنام جزبانی و سایر این افراد در سلول انفرادی و بدرفتاری و آزار و اذیت آنان در زندان منتشر شد. تعدادی از این بهائیان در نامه‌ای مفصل به مقام‌های قضایی ایران از شرح شکنجه‌های خود در زندان نوشتند، در حالی که مقام‌های ایران بدون هیچ اظهار نظری درباره وضعیت این افراد به سکوت بسنده کردند. این شهروندان بهایی در سال 94 در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند، هر کدام بین 6 تا 11 سال، به اتهام‌های یکسان: عضویت در تشکیلات بهایی، تبلیغ علیه نظام به نفع بهائیت و شرکت در کلاس‌های موسوم به طرح روحی که مربوط به بهائیان بود. شهنام جزبانی در این دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد و همسرش هم به 9 سال. احکامی که در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و در نهایت به حکمی یکسان برای این زوج انجامید: 21 ماه زندان، 15 ماه به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام. احکامی که با اعمال قانون تجمیع احکام تنها 15 ماه آن قابل اجرا خواهد بود. و حالا شهنام جزبانی راهی زندان شده تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند، در شرایطی که همسرش شهره صمیمی هم ممکن است به زودی برای اجرای حکمش فراخوانده شود، که در آن صورت دو فرزند نوجوان این زوج باید ماه‌های آینده را بدون حضور والدین خود سپری کنند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.